آنانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خودم می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خودم می بینم. ما فایده خود دایی میبینم که 4 نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداختیم. اونمور حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و می شبکه های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق جمع روی فامیل خود مرتبط میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق ازی همی گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همی شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خور، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همی شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه‌های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اون هست که شبکه‌های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم میشه، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم میشه. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده میکنن، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمیکنن و برای زو وقت نمیتن و زیاتر وقتشون سپری میشه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا باعث از این شبکه ها را از درس و نوات و داخل سن متوجه درس نباشن و مصرف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش هست که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون مؤادرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خاص فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چه قسم چه وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن. اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب ده کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوعی از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرف در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می‌کنند و تلاش نمی‌کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی‌توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل با موفقیت و اهداف خیش نایل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص معین در زندگی یکی از دلایل تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از امی مشکل مزمن، از امی مشکلی که احتمالا تعداد زیاد از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی در بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میده و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرها و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بدن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه‌ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایی هستند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارثی دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن. نسل ها خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابقه است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرده می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند. یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشد. این جوره جین به نام علیل یاد می شود. یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جن به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر، اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جن انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت میگیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیها مشابه از مادر پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوس یاد می شود. و اگر علیلها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوس یاد می شود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم، کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میام حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوان شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا مرسیکا، حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواعی نرمتنان هم در بدن نرمتنان سی بخش مشخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط کشرهکی حتی شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نروتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نروتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به قصهای دستروپیدا مانند خزنها صدف دار و بی صدف تقسیم شده، همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سومی نرمتنان عبارت است از کلاس پول سبنه مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزن ها که کشا ندارند به نام گوبه دوکفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک قسم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت تحلیل از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما درکس هم می بینید خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شرایی دارد و همچنان مرچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمهای حلقوی یا انالی. بدن این کرمها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرم زمینی در حلقهای مرطوب و جوخه در آب شیرین زندگی می نمود. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویکهای حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمینهای مرطوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نماید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با اینکه باز عضلات بدن به جلو حرکت می کند، کرم از کور از طریق پوست مرطوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگهای پوسیده را همراه با عضلات حاف می خورد و پس استفاده از مواد غذایی این حضرات حاف را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاف مزرعه را سرزیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک‌ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کریم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولیگ و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس فیردین مانند جرک و کلاس آب آنالیدا که شامل همه حیوانات بحری تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترستس بوده و در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیم یاد میشود تخم انکشاف میکنند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحیح پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیر های غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به سه دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. به ادامه بحث اطرا در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می‌خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش‌های سیستم بدن انسان است. با ما کمک میکند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان میکند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌هایی است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد میشود ارتباط دارد و
وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگهای لمفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگهای لمفاوی، عقده لمفاوی و تحال شامل است. انساج لمفاوی در مختلف قسمت‌های بدن پیدا می شود، مثل قده تیموس، تنسل‌ها، تحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لمفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کند. تمام آن عناصری که در سیستم مفیدی رول دارد. تحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لمفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لمفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لمفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لمفاوی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس‌العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس‌العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس‌العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چونگرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط افرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می کردند.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می خوانیم. در صنف 11 خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می خوانیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو زادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
صبح روز قیامت که سر به خاک برارم با گفتگوی تو خیزم بجرم.